نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. همراه من هستید با آخرین خبرها. سنتکام یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه مستقر کرد. رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس آغاز می شود. و آلمان سامانه دفاع هوایی پیکان را در 3 منطقه مستقر خواهد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از استقرار یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه خبر داد. سنتکام اعلام کرد که 4 ماه پس از دستور وزیر دفاع آمریکا پیت هکست مبنی بر تسری در خرید و عملیاتی کردن پهپادهای کارآمد و ارزان، گروه ویژه عقرب مهاجم تشکیل شده که هدف آن تهیه و تحویل سریع پهپادهای ارزان قیمت به نیروهای رزمی است. بر اساس بیانیه سنتکام، یک اسکادران از این پهپادها که تا 1500 کیلومتر برد دارند در خاورمیانه مستقر شده است. همزمان به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، پنتاگون در حال استقرار پهپادهای انتحاری تازه‌ای در خاورمیانه است که از روی پهپادهای ایرانی شاهد کپی شده که هم کارآمد است و هم ارزان قیمت. اما رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از پنجشنبه امروز در خلیج فارس آغاز می شود. به گزارش رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش 2 روزه در خلیج فارس، جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد شد. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش 5 روزه از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. ارتش آلمان سامانه دفاع هوایی پیکان را برای مقابله با تهدیدهای موشکی روسیه در 3 منطقه این کشور مستقر کرد. این سامانه ثابت تا سال 2030 آماده بهره برداری کامل خواهد شد. سامانه دفاع هوایی پیکان که از سوی صنایع هوافضای اسرائیل و با همکاری آژانس دفاع موشکی آمریکا طراحی و تولید شده، در ارتقای بیش از 100 کیلومتر از سطح زمین عمل می‌کند و برد آن 2400 کیلومتر است. این سامانه قادر است موشک‌های بالیستیک را از فاصله بیش از 1000 کیلومتر شناسایی و رهگیری کند و به گفته مقام‌های آلمانی خلأ مهمی در شبکه دفاعی این کشور را پر می‌کند. سامانه پیکان در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در رهگیری حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و صنایع هوافضای اسرائیل گفته از آن زمان چندین کشور دیگر نیز خواستار این سامانه شدند. اما سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، تشدید آلودگی هوا از پنجشنبه را تایید کرد. امروز شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا هستند و در روزهای آینده وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم میرسد. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح ایران، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خودداری از ترددهای غیر ضروری می تواند به کاهش آلایندگی هوا منجر شود. در 2 هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را تجربه کردند. روز چهارشنبه 5 آذر تهران آلوده ترین شهر جهان بود و بر اساس شاخصهای بین المللی همچنان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. اما تحقیقات تازه در آمریکا نشان می‌دهد تلفن‌های هوشمند برای کودکان زیر 12 سال می‌تواند افسردگی، اضافه وزن و کمبود خواب به همراه داشته باشد. بنابر پژوهش تازه، هرچه کودک در سنین پایین‌تر تلفن همراه داشته باشد، خطر مشکلات جسمی و روحی برای او افزایش می‌یابد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
تغییر عکس پروفایل با سیبیل مصنوعی، انتخابی نام مردانه و بازنشر نسخه مردانه از پست ها. اینها موج جدیدی است که برخی کاربران زن در لینکدین به راه انداختن تا پاسخ یک سوال مهم را بیابند. آیا جنسیت بر دیده شدن پست ها تأثیر دارد؟ آیا لینکدین با مردان مهربان‌تر است؟ در روزهای اخیر هشتگ وردپس یا شلوارت رو بپوش در لینکدین پربازدید شده است. هشتگی که به استعاره ایرانی کت تنکی اشاره دارد. این هشتگ نماد قدرت و برابری است و به طنز اعتراض به تفاوت‌های جنسیتی در محیط‌های حرفه‌ای را نشان می‌دهد. ماجرا زمانی آغاز شد که گروهی از کاربران زن در لینکدین تصمیم گرفتند جنسیت پروفایل خود را به مرد تغییر دهند و همان پست‌هایی را که قبلاً با هویت زنانه منتشر کرده بودند بار دیگر مردانه به اشتراک بگذارند. نتیجه برای بسیاری شگفت انگیز بود. افزایش چشمگیر بازدید گاهی تا 700% و تعامل بیشتر در بخش نظرات. یک کاربر اهل لندن گزارش داد تنها با تغییر نامش توانسته دسترسی پست‌هایش را تا 244% افزایش دهد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم تجربه مشابه داشت. جهش چشمگیر بازدید پست‌ها با نامی مردانه. یک روزنامه‌نگار بریتانیایی هم نوشت تنها در یک هفته مرد بودن بازدید کنندگانش 161% افزایش داشتند و اشتراک‌های جدید 86% رشد کردند. او نوشت چه می‌دانم، شاید اگر از اول الگوریتم فکر می‌کرد من یک مرد هستم موفق‌تر بودم. این نتایج باعث شد برخی معتقد باشند الگوریتم لینکدین ممکن است پروفایل های مردانه را به طور ناخودآگاه ترجیح دهد. مدیر عامل یک شرکت سوئدی میگوید این پدیده نشان دهنده تفاوت های جنسیتی است که سالها در محیط های حرفه ای وجود داشته، یعنی اینکه لحن مردانه یا ویژگی های مرتبط با مردان در شبکه های حرفه ای بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. لینکدین اما هر گونه اتهام جنسیت زدگی ذاتی در الگوریتم هایش را رد کرد و نوشت الگوریتم‌هایش از جنسیت، سن یا نژاد برای تعیین میزان دیده شدن محتوا استفاده نمی‌کند. مدیران لینکدین می‌گویند تغییرات در بازدیدها بیشتر به عوامل دیگری همچون زمان انتشار، نوع محتوا و فعالیت شبکه کاربران مرتبط است. با این حال، بسیاری از کاربران خواهان شفافیت بیشتر درباره عملکرد الگوریتمی هستند که مانند سایر پلتفرم‌ها تا حد زیادی مبهم است. برخی پروفایل‌ها و پست‌ها را بالا می‌آورد و برخی دیگر را پایین‌تر نشان می‌دهد. موج هشتگ شلوارتو بپوش و عکس‌های پروفایل با سیبیل مصنوعی در لینکدین نشان می‌دهد که موضوع عدالت جنسی دیجیتال هنوز پرسشی بی‌پاسخ است، به خصوص در دنیایی که فرصت‌های حرفه‌ای تا حد زیادی توسط الگوریتم‌ها مدیریت می‌شود.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره خطرات استفاده از تلفن‌های هوشمند و همراه برای کودکان زیر 12 سال که میتونه افسردگی، اضافه وزن و نابسامانی در خواب اونها رو به همراه داشته باشه. اما سیامک انصاری بازیگر و یکی از مجریان برنامه بازمانده که در آن به سوی نمادهای ملی و ایرانی همچون شیر دال و درفش کاویانی سرنگ پرتاب میشد، در یک پیام ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرد.
حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم قطعا باید توجه و دقت بیشتری می کردم.
اخیراً ویدیویی از سوی قسمت سوم رئالیتی شو بازمانده منتشر شد که در اون شرکت کننده ها در یک مرحله از مسابقه به سوی نمادهای کهن ایرانی مثل شیر دال و درفش کاویانی سنگ پرتاب می‌کردند تا آن را که به شکل دیوار طراحی شده بود ویران کنند. انتشار این ویدیو با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان به سرعت واکنش‌های خشم‌آلود در فضای مجازی و بین مردم برانگیخت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری، اما با یک خبر دیگه هم همراه شما هستیم. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران اعزام امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همراه با یک یا دو نفر دیگر به مراسم قرعه کشی جام جهانی در آمریکا را تایید کرد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند که امید جمالی مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و محمد مهدی نبی سرپرست تیم ملی نیز در مراسم قرعه کشی شرکت می‌کنند، اما فدراسیون فوتبال به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. تا چند روز پیش فدراسیون فوتبال فوتبال به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و چند تن دیگر، شرکت در قرعه کشی را تحریم کرده بود، ولی سرانجام ظاهرا تصمیم گرفته شده که جمهوری اسلامی ایران با اعزام هیئت کوچکتری در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 شرکت کند. این مراسم روز جمعه در شهر واشنگتن دی سی با حضور نمایندگان فیفا برگزار خواهد شد. سپاسگزارم از شما.